رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 28 دلوه 1395 هجری شمسی مطابق 15 فوریه 2017 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
تلاش افغانا برای تقاضای پناهندگی در کرویشیا، اظهارات قصر سفید در مورد صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها و نشست دروزه وزرای دفاع ممالک عضو ناتو.
همچنان گزارش هایی داریم از افغانستان و جهان، به شمول گزارشی که علمای دینی در ننگرهار با حمایت از قوای امنیتی افغان آنان را مجاهدین عنوان کردند، اما مخالفان را خوارج خواندند. این مطالب را در بعد از اخبار تقدیمتان می داریم. با ما باشید. ابتدا احد عزیزاده با مشروح اخبار.
با عرض سلام. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده است که حدود 950 پناهجو عمدتاً شهروندان افغانستان، عراق، پاکستان و سوریه در کرویشیا پناه گزیده‌اند. کرویشیا در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپایی میزبان شمار کمتر پناهجویان است، اما وزارت داخله آن کشور گفته است که با افزایش روند اخراج پناهجویان از کشورهای غرب اروپا، شمار پناهجویان در کرویشیا بیشتر خواهد شد. در اوج بحران مهاجرت در سال 2015 حدود 650 هزار پناهجو از طریق کرویشیا به سمت کشورهای غرب اروپا، به ویژه آلمان، رسپار شدند. اما به سلسله تدابیر اتحادیه اروپایی برای مهار کردن سیل مهاجران، این مسیر در ماه مارس بسته شد. تعدادی از نوجوانان افغان که پس از اخراج از سلوانیا به کرویشیا رفتند، دیدن صحنه‌های لاتوکوب پناهجویان توسط پلیس آنها را به این نتیجه رسانیده که آرزوی رفتن به آلمان بیهوده است. ولی درخواست‌های پناهندگی تعدادی از افغان‌ها در کرویشیا نیز رد شده است. در صورتی که دو بار دیگر درخواست پناهندگیشان رد شود، باید آن کشور را ترک کنند. منابع رسمی امارات متحده عربی گزارش دادند که سفیر آن کشور برای افغانستان که ماه گذشته در انفجار در مهمانخانه والی قندهار زخمی شده بود، در اثر زخم‌هایش درگذشت. خبرگزاری دولتی امارات به نقل از اعلامیه رسمی دولت آن کشور گزارش داده که بنجمه محمد عبدالله الکعبی جان خود را در راه خدمت به انسانیت از دست داد. حمله بر مهمانخانه والی قندهار به تاریخ 11 جنوری 2017 که هیچ گروهی مسئولیت آن را نگرفته، سبب کشته شدن 13 نفر به شمول 5 دیپلمات امارات متحده عربی و زخمی شدن سفیر آن کشور شد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، هفته روان در جریان سفر دو روزه به امارات متحده عربی در مورد جزئیات تحقیقات پیرامون رویداد قندهار به مقام‌های امارات متحده عربی معلومات داد. هنوز هم تحقیقات در مورد این رویداد از جانب حکومت افغانستان، امارات متحده عربی و مأموریت حمایت قاطع ناتو جریان دارد. بنیان نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، با میچ میکایل، رهبر اکثریت، و چک شومر، رهبر اقلیت در سنای ایالات متحده و همچنان یک تعداد از سناتوران دیگر در کنگرس دیدار نمود. صدراعظم اسرائیل در مورد محدود ساختن اعمار منازل برای ناقلین اسرائیلی در مناطق اشغالی گفت اسرائیل و ایالات متحده تلاش خواهند نمود تا در مورد این موضوع تفاهم مشترک پیدا نمایند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
یک مقام ارشد قصر سفید میگوید صلح بین اسرائیل و فلسطین حتمی نیست از طریق تشکیل دو دولت جداگانه به دست آید، بلکه این کار مربوط به دو جناح است که در مورد تصمیم بگیرند. این مقام قصر سفید گفت ایالات متحده شرایط صلح را دکته نخواهد کرد. این مقام قصر سفید علاوه کرد یک راه حل دو کشوری که نتواند صلح را به بار آورد هیچ کس با آن دسترسی پیدا نخواهد کرد. وی افزود صلح هدف است، فرقی نمی کند که از طریق تشکیل دو دولت باشد یا کدام راه دیگری. این آنچه می باشد که دو جانب خواهان آن است. ما آنها را کمک می کنیم. صاحب ارقاد یک مقام ارشد فلسطینی هر گونه پیشنهاد راه حل با جز تشکیل دو دولت را رد نموده گفت تغییر این راه حل با مفهوم حفظ وضع موجود یعنی تبعیض می باشد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. نشست دو روزه وزرای کشورهای عضو ناتو روز چهارشنبه در بروکسل گشایش یافت و هدف آن بحث روی تضمین قوت و انعطاف پذیری ناتو در قبال آزمون‌های روبروشت خوانده شده است. ینس استولتنبرگ مسرمنشی ناتو میگوید که در افغانستان گروه های مختلف دهشت افغان بین المللی فعالیت داشته و ناتو باید به حمایت این کشور ادامه دهد. شرح بیشتر از واجد عادل.
آقای استولتنبرگ بیان داشت که این سازمان در سالهای اخیر نقش کلیدی را در نبرد با دهشت افغانی در افغانستان بازی کرده است، اما هنوز کار پایان نیافته و در افغانستان گروه های مختلف دهشت افغان حضور دارند. آقای استولتنبرگ این سخنان را در آغاز نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل بیان داشت. سرمنشی ناتو همچنان اضافه کرد که کار آموزش‌دهی نیروهای افغان باید از قبل آغاز می‌یافت. سرمنشی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو گفت دلیلی که چرا ما در افغانستان حضور داریم این است که جلو مبدل شدن افغانستان به لانه دهشت افغانان بین‌المللی را بگیریم. با این هم سرمنشی ناتو افزود که در نهایت موثرترین راه پیشرفت در عرصه مبارزه با دهشت افغانان همان آموزش‌دهی نیروهای افغان است.
آژانس خبری رویترز روز چهارشنبه به نقل از شبکه خبری سی ان ان گزارش داده که وزارت دفاع ایالات متحده احتمالاً بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده توصیه نماید تا برای مبارزه با گروه افراطی دولت اسلامی نیروی نظامی به سوریه اعزام کند. بر اساس این گزارش طرح احتمالی اعزام نیروی زمینی به سوریه یکی از موارد خواهد بود که پنتاگون در نظر دارد تا قبل از تاریخی که دونالد ترامپ برای دریافت گزارش در اخیر ماه فوریه تعیین کرده است به قصر سفید ارائه کند. تعداد اندکی از نیروهای خاص ارتش آمریکا در حال حاضر در جنگ علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه حضور دارند، اما دولت پیشین آمریکا با اعزام نیروی زمینی به سوریه و درگیر شدن مستقیم با جنگ داخلی آن کشور مخالف بود. و اندریو پوزدر، انتخاب دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای وزارت کار یک روز قبل از مجلس استماعی کنگرس از پست نامزد شدن صرف نظر کرد. پوزدر اولین نامزد یک وزارت توسط دونالد ترامپ است که از یک پست پیشنهادی وزارت در خلال نگرانی ها از عدم حمایت کافی آن در کنگرس حذف می شود. پوزدر که مالک رستوران زنجیره‌ای سی کی ایست، مخالف با وی در کنگرس عمدتاً به خاطر پرداخت مالیات از جانب وی برای 5 سال گفته شده است. پوزدر در یک اعلامیه گفته بعد از بررسی محتاطانه و بحث با فامیل از نامزدی وزارت کار صرف نظر می نماید. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
برنامه را با گزارش از افغانستان آغاز می کنیم. طوری که در ابتدا اشاره شد، علمای دینی در ننگرهار با حمایت از قوای امنیتی افغان آنها را مجاهدین عنوان کرده، اما مخالفان را خوارج خواندند. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارش می دهد.
حمایت از قوای امنیتی افغان در این اواخیر در ولایت ننگرهار بیشتر شده است. تا سال گذشته اقشار مختلف در این ولایت نیروهای مشترک افغان را استقبال و حمایت کردند، اما علمای دین به خصوص امامان مساجد و استادان مدارس امروز نیروهای امنیتی افغان را مجاهد خطاب کرده و مخالفان آنان را خوارج و بیگانگان خواندند. مولای محمد صادق یکی از علمای دین گروه داعش را مخاطب قرار داده و گفت اینجا شریعت محمدی جاری است و نیاز به جاری نمودن یا توسط گروه داعش وجود ندارد.
در افغانستان، در عراق ندارد.
اینجا افغانستان است، این عراق نیست. بغدادی صاحب در کشور خود شریعت را تطبیق نماید. کشور ما اسلامی است، اینجا اذان، نماز و محاکم وجود دارد. عقیده این مردم که است، آنها خوارج هستند و بناحق خون مردم را می ریزنند. مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس اداره ارشاد حج و اوقاف ولایت ننگرهار که برای بسیج ساختن علما در این ولایت عمل کرده موثری داشته است، گفت در صورت ضرورت علمای ننگرهار نیروهای امنیتی افغان مستقر در سنگر را یاری می کنند.
زکه ملاتړ کو چې الحمدلله زمون ټول امنیتی ځواکونه دا مسلمانان
به خاطر از آنها حمایت میکنیم که الحمدلله همه قوت های امنیتی ما مسلمان هستند و پسران مسلمانان هستند. این کشور اسلامی است، در اینجا همه مسلمانان زندگی میکنند. هر کسی که بالای این مملکت اسلامی تعرض میکند و قوت های ما در برابر آنها میجنگند، ما از قوت های خود حمایت میکنیم و اگر ضرورت باشد ما علما هم شانه به شانه در سنگرها با اینها ایستاد هستیم. گلاب منگل والی ننگرهار به نمایندگی از نیروهای امنیتی افغان مستقر در ننگرهار گفت حمایت علمای دین بیشتر باعث تشویق نیروهای افغان در جنگ با مخالفان مسلح دولت می شود.
دا یو قوت ورکوی زمونږ ځواکونو ته مورال
ورکوی، این یک قوت می دهد به نیروهای ما، روحیه آنها را بیشتر بلند می سازد. از وطن دوستی آنها، دفاع از مردم و خاک خود علما امروز استقبال کردند. من باور دارم اگر علمای دین از منابر خود بالای مردم بیشتر صدا کنند، ملت به این صدای علمای دیگر هم از نیروهای خود استقبال می کنند. علمای دین در ننگرهار اکثر در مراسم آغاز عملیات های نظامی در ولسوالی ها با نیروهای امنیتی و مقامات دولتی حضور دارند. این حمایت نیز پس از آن ابراز می شود که 3 روز از آغاز عملیات شاهین 25 در 2 ولسوالی کوت و دیبالای ولایت ننگرهار می گذرد. در نتیجه عملیات شاهین 25 تا شبانه روز گذشته در این ولسوالی ها 22 جنگجوی داعش کشته شده و 9 تن از افراد وابسته به آن گروه زخمی شدند.
از 7 تا 7 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. یافته های یک گزارش جدید از زوال مرزها بین کار و زندگی شخصی یک فرد هشدار داده می گوید که دخیل شدن تکنولوژی ارتباطی و معلوماتی جدید می تانه که تأثیرات مثبت و منفی را بر افراد وارد بکنه که کارهای دفتر را در خانه پیش می برن. در این مورد لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارشی داره که از همکار ما رویا زمانی میشنوید.
این گزارش که کار در هر زمان و هر مکان نامیده شده است، مزایا و موانع تلورک یا انجام کار دفتری از خانه را تجزیه و تحلیل کرده است. این گزارش تلورک یا انجام کار دفتری از خانه بر علاوه 15 کشور جهان که شامل 10 کشور اتحادیه اروپایی می شود، در ارجنتین، برزیل، هند، ژاپن و ایالات متحده نیز به بررسی گرفته شده است. یافته های این مطالعه اثرات مبهم و متناقض این گونه شیوه کار را نشان می دهد. اسکار فرگس یک از همکاران انستیتوت ایرفاند می گوید که این گونه شیوه کاری و استفاده از فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی از طریق تلفن های هوشمند اثرات مثبت و منفی را در قبال داشته است.
در میان نتایج مثبت ما کاهش وقت در رفت و آمد، زمان بیشتر برای کار که منجر به انعطاف پذیری بیشتر می شود و به طور کلی منجر به تعادل کار در زندگی بهتر و نتایج بهتر می گردد را دریافتیم. اما زیانهای هم در پی دارد. کارمندان متمایل به کار طولانی تر می گردند.
فرگس علاوه کرد که نوع شیوه کاری باعث می شود تا میان کار و زندگی خصوصی یک شخص مشکل ایجاد شود. این وضعیت می تواند به گفته آقای فرگس مشکلات صحی مانند تشوشات روحی و بی‌خوابی را به بار آورد.
قابل توجه است که یافته های این مطالعه نشان می دهد اگر کارمندان برای مدت کوتاه و یا هم بعضی اوقات این روش ها را اختیار کنند، این شیوه کار نتایج مثبتی را برای کارمندان و هم برای شرکت ها در پی خواهد داشت، زیرا دریافتیم که این روش ها تولید بیشتری را به همراه دارد.
نویسندگان این گزارش از قانونگذاران می خواهند تا قوانین را تصویب کنند که به این مسائل مانند کارهای اضافی رسیدگی صورت گیرد. همچنان این نویسندگان میگویند که برای افرادی که از خانه کار میکنند باید به خاطر اضافه کاری آنان هزینه پرداخته شود و همچنان باید با آنان وقت تفریح بیشتر داده شود تا از عواقب ناگوار صحی نیز به دور باقی بمانند.
صدای امریکا، آشنای شما. یکی از وعده‌های عمده مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ سرکوب مهاجرت‌های غیرقانونی بود. هفته گذشته اداره تعمیل گمرکات و مهاجرت ایالات متحده آمریکا 680 نفر را در 5 شهر مهم جمع‌آوری کرد. با اینکه این اداره اعلام کرد که این اقدام مانند گذشته یک عملکرد معمول روزانه علیه افراد مجرم فاقد اسناد مستند می باشد، اما در پیام تویتر رئیس جمهور ترامپ ای را سرکوب خواند که باعث شد این حراس با وجود بیاید که اداره جدید آمریکا فعالیت های ضد مهاجرت را افزایش می دهد. این گزارش از سحر عظیمی می شنوید.
سندی و 3 فرزندش در آپارتمان یک اتاقه همراه با چند نفر دیگر زیر یک سقف زندگی می کند. او در گواتمالا به دنیا آمده است و در 5 سالگی به ایالات متحده آورده شده است. او هنوز مهاجر قانونی آمریکا نیست، در حالی که از 17 سالگی در آمریکا کار می کند. سندی می ترسد که مبادا به طور اجباری اخراج شود. سندی می خواهد در تنها کشوری که می شناسد باشد تا بتواند زندگی بهتری برای خود و اولادهایش که متولد آمریکا هستند بسازد. سندی ترس این را دارد که مبادا به طور اجباری اخراج شود. سندی می خواهد در تنها کشوری که می شناسد باشد تا بتواند زندگی بهتری برای خود و اولادهایش که متولد آمریکا هستند بسازد. من اهل گواتمالا هستم. این احساس را نسبت به اینجا هم دارم. بزرگترین آرزوی من گرفتن حقوق شهروندی و حق زندگی در آمریکا است. تخمین زده می شود که 11 میلیون نفر مانند سندی در شهرک ها و شهرهای بزرگ آمریکا به سر می برند که بیش از نیمی از این جمعیت از اهالی مکزیکو و دیگر کشورهای آمریکای لاتین می باشند. رئیس جمهور ترامپ در جنوری سال روان فرمان اجرایی را امضا کرد که مطابق با آن اجرای امور مهاجرت را دشوارتر از گذشته کرده است. اخیراً ترامپ از رؤسای پلیس خواست تا افرادی را که در جرایم دست دارند دستگیر کرده و آنها را از خاک آمریکا بیرون کند.
شما می دانید که این غیر قانونی ها کی هاند. شما آنان را از اسم اول یا اسم مستعارشان می شناسید. شما این قدرت را دارید و شما افراد ناشایسته را از افراد شایسته تفکیک کردن می توانید. می خواهم که افراد ناشایسته را دستگیر کنید.
برای افرادی که در خفا زندگی می کنند، مانند افرادی که در مقابل مرکز خیریه کاتولیک ها برای به دست آوردن غذا در واشنگتن جمع می شوند، وحشت گسترده محسوس است. آنها از رویکرد بعدی اداره ترامپ نگرانند. در حالی که به سرعت خوراکهایشان را از این محل بگیرند، افرادی مانند استافر رودریگو متوجه یک تغییر بزرگ شدند.
ما شاهد ترس مردم حتی برای گرفتن کمک هستیم، به خاطر که آنان از شرایط پیش آمده می ترسند. ترس این که مبادا نامشان به اداره مهاجرت داده شود و آنان متعاقباً به کشورشان برگشتانده شوند.
کسانی مانند همالینیا که از السلوادور است و سال گذشته از چنگ شوهر آزاردهنده و باند سوء استفاده‌گر فرار کرده است در بین این افرادند. همالیا آرزو دارد برای پناهندگی واجد شرایط باشد تا اجازه مانده در اینجا را داشته باشد. مردم میگویند آنان در تلاشند تا افراد زیادی را برگشت اجباری دهند. ترس من به خاطر این است که من از کشورم به خاطر نجات یافتن از خشونت ها فرار کردم و من نگران آنم که دوباره بازگشت داده شوم. حملین آرزو دارد برای پناهندگی واجد شرایط شود. سمیتا دازو وکیل مدافع حقوق مهاجرت میگوید حملینا میتواند واجد شرایط باشد. جمعیت وسیعی از پناهجویان که به آمریکا میآیند برای حفظ جانشان میآیند. این واقعا هولناک است و تعداد زیادی از این افراد واقعا چاره دیگری ندارند. اما به خاطر درخواست‌های بیشمار برای پناهندگی، حامیان ترامپ به این باورند که ایالات متحده در بخش مهاجرت‌ها محدودیت‌های بیشتری را وضع کند. دن استن، رئیس فدراسیون اصلاح قانون مهاجرت آمریکا، میگوید
تمام کشورها ضرورت دارند تا با دنیای واقعی رو در رو شوند. به طور ساده می توان گفت تعداد زیاد افراد بیشتر از حد گنجایش و توان ما علاقه زندگی در کشور مانند ایالات متحده را دارند.
فرصت پذیرفته شدن و وفق گرفتن با کیفیت زندگی خوب و رسیدن به رویای زندگی در امریکا دلیل آمدن این افراد به اینجاست.
صدای امریکا، آشنای شما.
در ترکیه چه خبر است؟ در عکس‌العمل به برکناری 300 دانشمند در ماه جاری تحت حالت اصرار در ترکیه، مظاهرات در پوهنتون‌های آن کشور ادامه دارد. دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا، گزارشی دارد که از رویا زمانی می‌شنوید.
استادان و محصلین ترکی روز گذشته در خارج از پوهنتون مرمره در استانبول بعد از آن دست به مظاهره زدند که در این اواخر شماری از دانشمندان ترکی تحت حکومت اضطراری از وظایفشان برکنار شدند. بعد از اعلام حالت اضطرار در ترکیه به تعقیب کودتای ناکام ماه جولای، بیش از 5000 استاد به اتهام دست داشتن در آن کودتا از کارهایشان برطرف شدند. عصمت آکا، استاد علوم سیاسی در پوهنتون فنی یال در استانبول که خود در این تازگی از سمتش برکنار شده، میگوید که آینده تحصیلات عالی در ترکیه در معرض خطر قرار گرفته است.
با حذف این افراد که نه تنها آنان دموکرات‌های چپگرا هستند، بلکه آنان دانشمندان و نخبگان بسیار ورزیده می باشند و با برکناری آنان حکومت بر مفکوره‌های تحصیلات عالی هم حمله‌ور شده و به این ترتیب فضای ترس و هراس در پوهنتون‌ها را ایجاد کرده است.
آکا همچنان افزود که شمار از همکاران وی به خاطر از وظایفشان برکنار شدند که درخواست ختم جنگ میان ترکیه و شورشیان کردی را امضا کردند. او علاوه می کند که برطرفی ها صرف به خاطر خاموش ساختن آوازهای منتقدین است. در همین حال پوهنتون انقره که برای دهه ها جایگاه آموزش برای رهبران سیاسی و دیپلمات های ترکی بوده است، اکنون شاهد برطرفی شماری از کارمندان خود می باشد. مظاهرات هفته گذشته دانشمندان و محصلین این پوهنتون با خشونت پلیس همراه بود، اما این مظاهرات هنوز هم ادامه دارد. از سوی هم موج از برکناری های اخیر از سوی احزاب مخالف به شدت محکوم شد. عبدالله گل، رئیس جمهور سابق و یکی از اعضای مؤسس حزب حاکم عدالت، نگرانی های خود را در این مورد ابراز داشته است.
این رویدادها را با غم و اندوه دنبال میکنیم و همچنان موارد بسیاری از برکناری این دانشمندان را شاهد هستیم که وجدان آن را نمیپذیرد و بی‌عدالتی نیز صورت میگیرد. تکرار و روبرشت همچو حوادث در دنیای نخبگان و پوهنتون‌ها هر دو آزاردهنده و دردناک هستند.
در همین حال بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه، در سخنرانی به پارلمان آن کشور تلاش کرد تا نگرانی های موجوده را کاهش دهد.
طبیعی که حقوق دولتنده بی کارشلوغ الماسی لازم.
ما در جهت یافتن پاسخ قضایی به هر گونه بی‌عدالتی اگر وجود داشته باشد، یک میکانیزم ارزیابی مجدد را با توجه به فرمان اخیر تشکیل دادیم. این کمیته متشکل از 7 عضو می باشد که تمام اعتراضات و تصامیم گرفته شده را مورد غور و مداقعه قرار می دهد.
اما منتقدین این اقدام صدر اعظم ترکیه را محکوم کرده از آن می دانند که این اقدام اصل اساس بیگناهی را تا زمان ثبوت آن تضعیف می کند. بی‌طرفی اعضای این کمیته نیز تحت سوال قرار دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش اخیر حاکی است که رئیس جمهور دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل که مصروف دیدار از ایالات متحده می باشد، خواست تا ایمار مسکونه های یهودی نشین در سرزمین های اشغالی فلسطینی ها برای مدت توقف بیابد. گزارش رویترز را از عبدالواجد عادل می شنوید.
یک مقام برجسته قصر سفید قبل از سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن گفته بود که ایالات متحده نخواهد خواست تا شرایط صلح را در شرق میانه دیکته کند، بلکه از آنچه که دو جناب بالاخره روی آن موافقت خواهند کرد پشتیبانی خواهد کرد. اما رئیس جمهور دونالد ترامپ در جریان کنفرانس مطبوعاتی خیش که با نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، بعد از ملاقاتشان در قصر سفید داشتند، گفت که او امیدوار است که اعمار مسکونه های یهودی نشین توقف کند تا آنها در این زمینه به یک توافق برسند. اما از این که او مفکوره دو دولت را به صورت واضح تایید کند خودداری کرد. مسئله که یکی از پالیسی‌های عمده ایالات متحده در قبال اسرائیل و فلسطینیان بوده است. رئیس جمهور ترامپ میگوید
As far as settlements, I'd like to see you hold back on settlements for a little bit. We'll work something out, but I would like
در مورد اعمار مسکونه ها من میخواهم ببینم که شما آن را برای مدت توقف بدهید. ما چیزی در این باره خواهیم کرد. میخواهیم در این مورد کاری را انجام بدهیم. میدانم که هر کدام از رؤسای جمهور چنین میخواستند، اما به آن دیرتر اقدام کردند، زیرا فکر نمیکردند این کار ممکن باشد. ناممکن از این سبب بود که آنها اقدامی نمیکردند. اما بنیامین نتانیاهو و من که همدیگر را برای مدت مدیدی میشناسیم و او که یک شخص داناست و مذاکره کننده خوبی است، میخواهیم کاری را انجام دهیم. این اقدام خوبه، بهتر از آنچه مردم در این اتاق آنها میدانند خواهد بود. این ممکن است. بنابراین ببینیم چه کرده میتوانیم. نتانیاهو بلادرنگ در جواب این خواست ترامپ گفت بیایید یک کوشش کنیم. او علاوه کرد این هنری از معامله است، منظور او کتاب مشهوری است از دونالد ترامپ. ترامپ در جواب گفت این خیلی خوشبینانه معلوم نمی شود. برای بار اول بود که این دو رهبر با هم روبرو بعد از آن که ترامپ در انتخابات سال 2016 به قدرت رسید ملاقات کردند. در این حال فلسطینی ها از قصر سفید خواستند تا هدف آنها را برای ایجاد یک دولت فلسطینی نباید نادیده بگیرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ به روز چهارشنبه آنچه را که او افشاگری های مجرمانه خوان نکوهش کرد که اداره استخباراتی آن را منتشر کردند. جنجالی که از تماس های مایکل فلین مشاور امنیتی او با مقامات روسی بود که سبب گردید تا فلین مجبور به استعفا گردد. رئیس جمهور در عین کنفرانس مطبوعاتی مایکل فلین را یک مرد بسیار خوب توصیف کرده و آنچه را که با او اتفاق افتاد نکوهش کرد.
مایکل فلین، جنرال فلین is a wonderful man. I think he's been treated very very unfairly by the media. As I call it, the fake media in many cases. I think it's really a sad thing that he was treated so badly.
جنرال فلین یک انسان خوب است. به فکر من با او برخورد زشتی از طرف رسانه‌ها صورت گرفته است. آنهایی را که من در بسیاری از موارد دروغین گفتم. به فکر من که این مسئله بسیار دلگیر کننده است که با او چنین برخوردی صورت گرفت. علاوه بر آن اوراق استخباراتی موجود است که افشا گردیده است. این کار یک جرم است. این عمل برای مدت طولانی قبل از من نیز ادامه داشته است. این کار برای باخت بدی که دموکرات ها زیر فرمان هیلری کلینتون دیدن می باشد. طوری که معلوم می شود نتانیاهو با وجودی که در گذشته یادآوری کرده بود خواستار دو دولت نمی باشد. اما موقف رسمی ایالات متحده قبلا برای مدت طولانی این بوده است تا اسرائیل و فلسطینی ها به یک توافق برسند تا آنها به دو کشور منقسم شوند، که در این صورت امکان دارد غزه تمام قسمت های کرانه غربی و بیت المقدس شرقی به حیث پایتخت فلسطین به فلسطینی ها واگذار شود. این مفکوره را ایالات متحده و ملل متحد هر دو میپذیرند.
خلاصه از اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان. نشست دو روزه وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو روز چهارشنبه در بروکسل گشایش یافته و هدف آن بحث روی تضمین قوت و انعطاف پذیری ناتو در قبال آزمون‌های رو به رشد خوانده شده است. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید که در افغانستان گروه های مختلف دهشت افغانی بین المللی فعالیت داشته و ناتو باید به حمایت این کشور ادامه دهد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده است که حدود 950 پناهجو عمدتاً شهروندان افغانستان، عراق، پاکستان و سوریه در کره شمالی پناهنده گردیدند. منابع رسمی امارات متحده عربی گزارش داده که سفیر آن کشور برای افغانستان که ماه گذشته در انفجار در مهمانخانه والی قندهار زخمی شده بود، در اثر زخم‌هایش درگذشته است. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با میچ مکانل رهبر اکثریت و چک شومر رهبر اقلیت در سنای ایالات متحده و همچنان یک تعداد از سناتوران دیگر در کنگره دیدار نمود. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا تا ساعت 7 صبح وقت افغانستان ادامه دارد. حال توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جاب می‌داریم که به میزبانی همکار ما سید بختیار شاه تقدیمتان می‌گردد. رادیو آشنا را دنبال نمایید.